أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به أصالة الصحة بود که عرض کردیم در اصطلاح فقهی اصالت الصحه یعنی این که فعلی از غیر صادر شده است، شک می کنیم در صحت و فساد آن و اصل را بر صحت آن قرار می دهیم. دلیل بر اصالت الصحه در کلمات علما تارتا اجماع ذکر شده که مرحوم نائینی فرموده است تنها دلیل اجماع است، و گاهی هم ادله دیگری آوردند مثل این که تمسک کردند به ذیل روایت قاعده ید لولاه لما قام للمسلمین سوق، و گفتند که لولا اصالت الصحه هم لما قام للمسلمین سوق، نظام معاش مردم مختل می شد اگر اصالت الصحه نبود، یا به تعبیر دیگر اگر اصالت الصحه نبود عسر و حرج لازم می آمد. و همینطور استدلال شده به سیره قطعیه بین عقلا و متشرعه بر اجرای اصالت الصحه نسبت به فعل غیر. اما استدلال به اجماع که مرحوم نائینی اصرار به آن دارد و تنها دلیل را اجماع می داند به نظر ناتمام میاد، چون که اجماع در اینجا اجماع تعبدی نیست، اجماع مدرکی است یا لااقل محتمل المدرک هست. تا اجماع تعبدی نباشه، یعنی دلیلی بر و مستندی داشته باشه که محتمل باشه که مجمعین به آن استناد کردند، ما نمی توانیم کشف کنیم که این اجماع ناشی بوده از ارتکاز متشرعه. اجماع حجیتش از این جهت هست که کشف می کند از ارتکاز متشرعه، و ارتکاز متشرعه کشف می کنه از موقف معصوم علیه السلام، حال یا قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم. و الا اجماع فقها که موضوعیت نداره، اگر نبود اجماع فقها کاشف از ارتکاز متشرعه در زمان معصوم هست که این اجماع ارزشی نداشت. اجماع مدرکی یا محتمل المدرک، چون احتمال عرفی هست که مستند باشد به این مدرک معلوم، دیگر دلیل منحصرش ارتکاز متشرعه نخواهد بود. تا ما با این اجماع مدرکی کشف بکنیم ارتکاز متشرعه را و با کشف ارتکاز متشرعه کشف کنیم موقف معصوم علیه السلام را. این رو توجه بکنید، ما بحثمان در اجماع فقها هست و الا اگر اجماع اصحاب ائمه بر یک حکمی بود که به مرعا و منظر معصوم بود، مدرکی بودن آن مهم نیست. مثلا اگر اصحاب ائمه قائل بودند به نجاست مشرکین به استناد آیه انما المشرکون نجس ولو ما دلالت این آیه رو تمام نمیدانیم بر نجاست فقهیه مشرکین، ولیکن اگر ثابت بشود اجماع اصحاب ائمه بر نجاست مشرکین ولو به استناد این آیه، پس فتوای اصحاب ائمه بر نجاست مشرکین بوده و این فتوا به مرعا و منظر معصوم علیه السلام بود و ایشان سکوت کرد، کشف می شود تأیید امام نسبت به این فتوای اصحاب. ولو مدرکش رو ما قبول نکنیم، ولو ظهورش را در نجاست فقهیه نپذیریم، یک شخصی استدلال کرد بقیه هم پذیرفتند ولی ما نپذیرفتیم. بحث ما در اجماع فقها است در عصر غیبت، که این اگر مدرکی باشد یا محتمل المدرک کاشف از ارتکاز متشرعه در زمان معصومین علیهم السلام نخواهد بود، مثل اجماع بر این که وکالت با اغماء وکیل یا موکل از بین می رود و بعد از رفع شدن اغماء دیگر بر نمی گردد، لأن الزائل لا یعود، گفتن چون از زائل لا یعود، اعاده معدوم ممتنع است. خب این استدلال در کلمات فقها خب مدرک این اجماع رو روشن میکنه که چرا اجماع داریم بر این که تبطل الوکالت و به اغماء الموکل او الوکیل ولا تعود الوکاله بعد ارتفاع الاغماء. با وجود این مدرک دیگر کشف نمی کنیم از یک ارتکاز متشرعی در زمان معصومین علیهم السلام بر اینکه وکالت با اغماء موکل باطل می شود. وقتی کشف نکردیم می شود یک استدلال از فقها که قابل بررسی است و ما این استدلال را طبعا قبول نمی کنیم. در ما نحن فیه اجماع اصحاب ائمه رو که ادعا نکردند و الا میشد همان سیره، اجماع فقها را تحصیل کردند. خب اجماع فقها مدرکی یا محتمل المدرک هست، شاید مستند باشد به همین لزوم اختلال نظام یا ادعای سیره و امثال ذلک، ولذا دلیل مستقلی نخواهد بود. ثانیاً اجماع بر فرض دلیل باشد، اما دلیل لبی است، اطلاق ندارد، کما اعترف به المحقق النائینی. نفرمایید که استدلال به سیره که بعداً خواهیم گفت که عمده دلیل اصالت و سعه است مبتلا به همین اشکال هست، سیره هم دلیل لبی است. جواب این است که سیره را میتوان احساس کرد، میتوان به ارتکاز عقلایی مراجعه کرد، اما اجماع خارج از وجدان انسان است و شک در انعقاد اجماع را نمیتوان با چیزی برطرف کرد. پس استدلال به اجماع تمام نیست، اما استدلال به لزوم اختلال نظام و یا عسر و حرج اگر اصالت و صحه اعتبار نداشته باشد. راجع به اجماع که انه آی سیستانی نسبت دادن به فاضل نراقی که ایشان منکر است جریان اصالت و صحه را، ولذا اجماع دچار مشکل می شود. این درست نیست. فاضل نراقی در کتاب عوائد الایام گفته است اصالت و صحه به معنای حمل فعل مسلم بر وجه صحیح درست نیست، ولیکن در عبادات و معاملات و تزکیه ما اصالت و صحه را قبول داریم. پس اجماع در اینجا مشکلی ندارد. حتی فاضل نراقی هم موافق است با جریان اصالت و صحه در عبادات و معاملات. بله، بعدن خواهیم گفت که ممکن است کسی بگوید اجماع بر اصالت و صحه واقعیه نیست، اجماع بر اصالت و صحه به نظر عامل است. اجماع بر این است که عامل عملی را که به نظر خودش صحیح است انجام می‌دهد، ولو به نظر ما صحیح نباشد. اصالت و صحه اگر دلیلش اجماع باشد، ممکن است کسی بگوید معلوم نیست که نتیجه‌اش اثبات صحت واقعیه فعل غیر باشد، چون شاید بیش از این اجماع نباشد که فعل غیر صحیح است به نظر خودش، صحت لدل عامل، اما ممکن است نظر عامل با نظر ما که حامل هستیم میخواییم حمل فعل غیر بکنیم بر صحت مختلف باشد. من صحت غسل جنابت را مشروط ممکن است بدانم به رعایت ترتیب بین طرف راست و چپ، مشروط بدانم به احداث الغسل که باید بعد از شستن سر و گردن از زیر دوش بیرون بیاید مکلف، بعد به نیت غسل برود زیر دوش. اما خود عامل شاید شرط صحت غسل جنابت را این نداند، و اصالت و صحه اگر دلیلش اجماع باشد بیش از اثبات صحت فعل الغیر به نظر خود عامل اثبات نمی کند. نمی شود آثار صحت واقعیه فعل غیر را، یا به تعبیر دیگر آثار صحت فعل الغیر به نظر الحامل را بار کرد. این اشکال در مورد اجماع پیش میاد. حالا در مورد سیره هم این اشکال مطرح میشه، ولیکن عرض کردم در مورد سیره ما راه حل این شبهه رو داریم و اون مراجعه به وجدان عقلایی خودمون هست که ما سیاتی توضیح ها. دلیل دومی که بر اجراء اصالت و صحه ذکر شده لزوم اختلال نظام هست، لزوم عسر و حرج هست اگر اصالت و صحه جاری نشود، که استشهاد هم کردن به روایت حفص در مورد قاعده ید که فرمود لولا لما قام المسلمین از سوق. مرحوم نائینی اشکال کردند به این استدلال به لزوم اختلال نظام، فرمودن که نخیر، ما قواعد دیگری داریم غیر از اصالت و صحه که با اون قواعد مشکل اختلال نظام برطرف میشه، مثل قاعده ید، قاعده سوق المسلمین که اماره تزکیه است، قاعده مطهریت غیبت مسلم. این قواعد مشکل اختلال نظام را برطرف می کنند. ما وقتی شک می کنیم در صحت یک بیع، اصالت و صحه جاری نشه بر فرض، بعد این سمن در ید بایع قرار میگیره، قاعده ید جاری میکنیم، مسمن در ید مشتری قرار میگیره، قاعده ید جاری میکنیم، بعد میریم اون مسمن را از مشتری میخریم تمسکن به قاعده ید، ولو اصالت و صحه صحت بی را اثبات نکند. این فرمایش مرحوم نائینی نیاز به تکمیل داره. تکمیلش اینه که بگیم قاعدیت کمدعاه المحقق الاصفهانی فقط اثبات ملکیت نمی کنه، اثبات زوجیت هم می کنه. مردی یک زنی در منزلش هست که یتعامل و معها معاملت از زوجه. در سیره عقلائیه استیلاء این مرد را بر این زن اماره زوجیت او می داره. اینم قاعده ید بالمعنى الموسع هست. ولذا بر فرض راجع به عقد ازدواج اینها ما نتونیم اصالت و صحه جاری کنیم، ولی فعلا این زن در تحت اختیار این مرد است، قاعده ید جاری میکنیم، اثبات زوجیت میکنه. عملا نیاز ما به اصالت و صحه در حدی نیست که اگر اصالت و صحه جاری نشود اختلال نظام پیش بیاد، ولیکن بله، چرا قاعده ید اثبات ملکیت که میکرد در استیلاء بر یک مال، خب در استیلاء بر یک زن هم اثبات زوجیت میکنه دیگه. دقت بفرمایید، به نظر ما این فرمایش مرحوم نائینی ولو با تکمیلی که ما کردیم اشکال داره، چون بسیاری از موارد هست که با قاعده ید ولو به معنای موسع مشکل حل نمی شود. نظام زندگی مردم ولو نظام دینی اینها به این است که در نماز جماعت شرکت کنند. اینجا که دیگر قاعده ید نیست که ثابت کند نماز امام صحیح است. خب شاید امام وضوعش باطل باشد، غسلش باطل باشد، چطور مردم اقتدا کنند به این امام جماعت؟ غیر از این است که اصالت و صحه در فعل او جاری کنند. مردی زنی را طلاق می دهد، دیگران می خواهند با این زن ازدواج کنند، چه قاعده یدی هست که اثبات کند این طلاق صحیح است؟ افراد وکیل می گیرند برای انجام عقود و ایقاعات، اگر شک بکنند در صحت فعل وکیل، چه قاعده یدی است که اثبات کند که عقد وکیل صحیح است؟ و اگر این اصالت و صحه نباشد، نظام زندگی مردم اما از نظام اقتصادی و غیر اقتصادی مختل می شود. اختلال نظام که مختص به نظام اقتصادی نیست. لولا علما قام للمسلمین سوق که در عبارت برخی آمده است، مثال عرفی است برای اختلال نظام، نه فقط نظام اقتصادی که با قاعده ید بخواهیم مشکل را حل کنیم. نظام زندگی مردم که شامل زندگی دینی مردم می شود، این نظام مختل میشه. دیگر نماز جماعت کسی نمیتونه شرکت کنه، شاید این امام جماعت وضوعش مشکل دارد، غسلش مشکل دارد، چه میدانیم؟ شاید طلاق این زن مشکل داشت، چطور دیگران برون با او ازدواج بکنن؟ ولذا به نظر ما این استدلال استدلال قابل توجهی است و اگر اصالت و صحه جاری نشود، اختلال نظام پیش میاد. آیه سیستانی خواستن با بیانی که بعداً عرض میکنیم بگوین ما قواعد دیگری داریم، نه فقط قاعده ید، قواعد مختلفه ای داریم که با مجموع این قواعد مشکل اختلال نظام را برطرف می کنیم، که فرمایش ایشون رو بعداً عرض خواهم کرد. شما در قاعده ید اصلا ممکن است اصل وقوع بی را ندانید. این آقا چندین میلیون پول در حسابش هست، اصلا معلوم نیست این مال دزدی است یا پول فروش خانه است. اصل بیع خانه مشکوک است، ولی قاعده ید میگه اون پول مال این شخص است. یا اون مشتری اصل خریدش نسبت به خانه مشکوک است، ولی آمده در این خانه می نشیند. تا مالک قبلی خانه مدعی نشود، قاعده ید میگه این خانه ملک این شخصی است که ادعا میکنن من مشتری این خانه هستم. اصالت و صحه که در اینجا جاری نیست، چون اصل وقوع بی و شرا مشکوک است. اینجا فقط قاعده ید است که مشکل را حل میکنند. کلام در این است که مرحوم ناینی فرمود خب قاعده یدی که در اصل شک در وجود بی و شرا جاری میشد، در مورد شک در صحت بیع و شرا هم جاری می شود، نیازی نداریم به اصالت و صحه. یا اون زنی که در خانه یک مرد است، ولو شک کنیم در اصل وقوع ازدواج، ولی در سیره عقلا و متشرعه معامله زوجه می کنند با این زن که در خانه این مرد هست، ولو شک بکنند در اصل ازدواج، مثل اون بنده خدایی که گفت به اون عالم که حالا که شما برای فرزند ما عقد کردید، ما هم فرصت نکردیم که برای مادر این بنده زاده عقد بخونیم، یک عقدی هم برای ما بخونید. اصل عقد ازدواج اصلا محقق نشده بود در این فرض. خب حالا اگه شک بکنیم که اصلا عقد ازدواجی محقق شده است بین این زن و مرد، خب قاعده ید نمیگه که این استیلا اماره زوجیت است. حالا شک میکنیم در صحت عقد، این که دیگه بدتر نیست، ولذا گفته میشه که قاعده ید ما رو بینیاز میکنه از اصالت و صحت. ما عرضمون اینه که فقط مشکل ملکیت و زوجیت نیست که بگیم ما با قاعدیت مشکل را حل میکنیم. اختلال نظام زندگی مردم در ابعاد مختلف اگر بخواهیم پیش نیاید باید اصالت و صحه جاری بشود، و الا نه پشت سر کسی میشه نماز خون، نه به طلاق کسی میشود اعتماد کرد، نه دیگر میشود کسی را توکیل کرد. معمولا چون شک میکنیم در صحت تصرف وکیل. امام قدس سره فرمودن ما میتونیم برای اجراء اصالت و صحه به توائفی از اخبار استدلال کنیم. یکی روایاتی است که در باب غسل میت، کفن میت، نماز میت وارد شده که واجب کفایی است. واجب کفایی بودن یعنی مردم اعتماد می کنن اگر ببینن شخصی میت را غسل داد، کفن کرد، نماز بر او خواند، دیگر نمی گوین شاید غسلش صحیح نبود، شاید کفنش طبق شرایط نبود، شاید نمازش باطل بود، و این چیزی نیست جز اصالت و صحه. خب این شاهد جوابش اینه که ما قبول داریم این مورد مورد اصالت و صحه هست، ولیکن با یک مورد که قاعده نمیشه درست کرد. بله در مورد تجهیز میت انصافا روایات تجهیز میت دلیل بر این است که میشود به اطلاق مقامیش میفهماند که میشود اعتماد کرد بر تجهیز میت توسط دیگران، ولو به طور متعارف شک داریم در صحت غسل، مخصوصا با وجود شرایطی که در غسل میت هست، ولیکن اصالت و صحه مشکل رو حل میکنه. شاهد دوم ایشون فرمودن روایاتی که ترغیب میکنه به حضور در نماز جماعت، نماز جمعه. خب معمولا انسان شک میکنه در صحت نماز امام. خب اگه اصالت و صحه جاری نشه در نماز امام که چجوری ما اقتدا بکنیم؟ که اینم جوابش اینه که در این مورد هم ما از اطلاق مقامی استحباب صلات جماعت میفهمیم که شارع اجرا کرده اصالت و صحه را در نماز امام. حالا این مقدار چون اطلاق مقامی است بیش از این نیست که ما چیزهایی که مخفی میماند بر مأموم عادتاً، مثل اینکه چطور این امام وضو میگیرد، چطور غسل میکند، در اینها اصالت و صحه جاری کنیم. اما قرائت امام که عادتاً مخفی نمیماند بر مأمومین، نماز صبح میخواند، نماز مغرب و عشا میخواند که قرائتش جهریه است و مأمومین ملتفت می شوند که قرائت امام صحیح است یا صحیح نیست، اینجا که جای اصالت و صحه نیست برای اثبات این که قرائت امام قرائت اختیاری است و نه عذریه. خب گوش بدید ببینید قرائتش قرائت اختیاریه است یا قرائت عذریه است. پس این شاهد دلیل بر قاعده عامه اصالت الصحه نیست. شواهد دیگر، ایشان فرموده شاهد سوم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در روایت عروه بارقی که فرمود بارک الله فی صفقت یمینک، نفرمود که عروه اول بگو ببینم چجور خرید و فروش کردی، غرری که نبود، با شرایط بود یا نبود، اینطور نفرمود، فرمود بارک الله فی صفقت یمینک، اصالت الصحه جاری کرد در خرید و فروش عروه بارقی. خب این جوابش اینه که از کجا پیغمبر شک کرد؟ قضیه خارجیه بوده، پیغمبر مطمئن شد که عروه بارقی صحیح خرید و فروش کرده. برای شما احتمالش هست، برای پیغمبر احتمالش نبود. شما تو نمیشناسید عروه بارقی را، شاید عروه بارقی از یک شهری بود که در مسائل اقتصادی خیلی خبرن، کلا سرشون نمیره، غرری در کار نیست، چه میدانیم، شاید عروه بارقی را ازن میشناخ، آدم خبره ایست در خرید و فروش. شما از کجا میدانید؟ شاهد چهارم، امام فرمودن که ائمه توکیل میکردن در امر ازدواج و طلاق دیگران را. امیر المؤمنین عمویش عباس را در ازدواج ام کلثوم وکیل گرفت، وکیل کرد. امام کاظم علیه السلام محمد ابن عیسی را وکیل کرد در طلاق همسرش. اگه اصالت و سجاری نبود چجور اعتماد کردن بر فعل وکیل؟ خب اینم جوابش واضحه. اما اون قضیه ام کلثوم که محل بحث، اصلا ثابت نیست، محل اختلاف هست. حالا بر فرض درست باشه، خب امام مطمئن بود که عباس به نحو صحیح عقد رو انشا خواهد کرد، چه میدانیم، یا امام کاظم علیه السلام مطمئن بود که محمد ابن عیسی یقطینی طلاق را به نحو صحیح انشا خواهد کرد. بحث این است که عباس را وکیل کرد در اینکه از طرف دختر عقد را بخواند، چه کار دارد به اون طرف مقابل. شاهد پنجم که ایشون ذکر میکنن اطلاقات وکالت، همین که وکالت عقد جا عقد صحیحه، اگه اصالت و صحه در فعل وکیل جاری نشه لغو میشه. شما هی بگید الوکالت و عقد صحیح، اما وقتی نمیشه اعتماد کرد به فعل وکیل چه ارزشی دارد؟ خب این جوابش اینه که این حکم حیثیه، وکالت عقد صحیحه، ولی موکل تلاش کند احراز کند که وکیل عقد را به نحو صحیح انشا کرد. اگر مردم حواسشان جمع باشد می توانن احراز کنن، وکیل می گیرد و پیگیری می کند که وکیل چطور عقد را انشا کرد، سعی می کند وکیلی بگیرد دقیق باشد، نه اینکه هر کسی را وکیل بکند. اگر بنا باشد اصالت و صحه جاری نشود، مردم دقیق می شن در اینکه چه کسی را وکیل بکند. اصلا مگر وکیل پول میگیره؟ بحث وکیله. حالا وکیل پول بگیره، برفرض پول بگیره، چه ربطی داره به این بحث که اصالت الصحه بخوایم در فعل او جاری کنیم؟ شاهد دیگری که ایشان ذکر میکنن این که نکاح پدر و جد، عقد ازدواجی که پدر و جد میخوانند برای دختر نافذ است، یا اتجار به مال یتیم جائز است، یا امام فقیه را به عنوان قاضی و حاکم نصب کرد، که انصاف اینه که اینها هیچ دلالتی نمی کنه. خب نکاح اب و جد نافذ است. خب این نافذ است، یعنی اگه شک کنیم در این که نکاح اب واجد شرائط بود، اصالت الصحه جاری می کنیم؟ چه تلازمی با هم دارد؟ پدر ولی است، دخترش را شوهر می دهد، اگر بالغه نیست یا بالغه رشیده نیست عقد ازدواجش صحیح است، اما اینکه اگر شک بکنیم باز اصالت و صحه جاری میکنیم، تلازمی نداره. یا فقیه جعل قاضیا، خب نقض حکم قاضی حرام است، چه ربطی داره به اصالت و صحه؟ ربطی به اصالت و صحه نداره. ولذا این استدلال امام هم ناتمام هست. مرحوم نائینی استدلال دیگری ذکر کرده برای اصالت و صحه. چرا؟ فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فعلینا رد. فاذا حکم به حکمنا یعنی حکم طبق موازین قضا، نه اینکه حکم مطابق با واقع. نقض حکم قاضی جائز نیست ولو از باب لزوم اختلال نظام که آقای خویی فرمود. این چه ربطی به اصالت و صحه دارد؟ استدلالی که مرحوم نائینی ذکر میکنه به عنوان استدلال چهارم عرض کنیم. کدوم این همه موارد؟ اکثرا که اشکال داشت، یکی نماز جماعت بود، یکی هم تجهیز میت، بقیهش که ایراد داشت. کدوم اکثر موارد؟ مرحوم نائینی، بله بله. حالا اون فعل معصوم تو اون توکیل معصوم بود که جواب دادیم، گفتیم شاید معصوم علم پیدا کرد به صحت فعل وکیل. مرحوم نائینی تمسک کردن به اوفو بالعقود تجارتن انتراز، فرمودن اوفو بالعقود خطاب به متعاقدین فقط نیست. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اگر در مشرق زمین بیع و شرایع انجام بشود، تمام مکلفین در عالم مخاطبند، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفوا بذلک العقد. و این جز این که اون عقد صحیح باشد توجیه دیگری ندارد. و واقعا این استدلال عجیبه. اولا این مختص به عقوده، شامل ایقاعات نمیشه، شامل سایر افعال نمیشه. ثانیا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود انصراف داره به اوفوا بعقودکم. اوفوا بالعقود مثل اوفوا بالعهد، اوفوا بالوعد، معنا داره وعد دیگری را من وفا کنم، عهد دیگری را من وفا کنم. خب چجور میگید اوفو بالعهد یعنی اوفو به عهدکم، اوفو بالوعد اوفو به وعدکم، اوفو بالعقودم یعنی اوفو به عقودکم. از اینها گذشته آقا تا تا کی تمسک از کی تمسک به آب در شبهه مصداقی جائز شده؟ از کی؟ ما در موارد شک در صحت عقد شک میکنیم آیا این عقد، این بیع قراری بود یا نه؟ میشه تمسک به اوفو بالعقود در شبهه مصداقی بیع قراری، تمسک به عام در شبهه مصداقی اصالت و صحت رو تو کجا میخوایم جاری کنیم؟ تو شبهه مصداقی بیع صحیح. شما در شبهه مصداقی بیع صحیح میخوایید به اوفو بالعقود تمسک کنید؟ خب این تمسک به عام است در شبهه مصداقی، خودتان فرمودید جایز نیست. مرحوم نائینی اصلا معتقده که اوفو بالعقود دلیل بر لزوم عقد است بعد از فراغ از صحیح بودن آن، تصریح کرده در فقه. و اینجا اومده اوفو بالعقود رو دلیل بر صحت عقد مشکوک الصحه میگیره و واقعا این عجیبه. با این اشکالاتی که این مطلب داره چجور مرحوم نائینی این مطلب رو فرموده؟ و لذا دلیل منحصر میشه به دلیل پنجم که سیره است، که این دلیل مورد مناقشه آی سیستانی قرار گرفته. فی الجمله انشاءالله فردا مناقشات ایشان رو عرض میکنیم.